بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره عدم اعتبار اصالت الحضر. دیروز اشاره شد ولی وقت کافی نبود که توضیح کامل بشود. تحقیق این است که اصالت الحضر فاقد اعتبار است بل ادلت الاربعه، و فقط در مورد اصالت الحضر در حد یک ادعا و یک تحقیق عقلی برمیخوریم که گفته شود قبل از شرع و قبل از تشریع حکم نسبت به اشیاء حاضر باشد، و این در حد یک ادعا هست. حکم عقل مستقل یا غیر مستقلی نیست. پس عنایت کردید که اولا خود اصالت الحاضر پایه و اساس برای خودش ندارد، و ثانیاً گفتیم که عدم اعتبار اصالت الحضر اعلام می شود بالأدلة الأربعة. اما دلیل اول کتاب. خدای متعال در قرآن آیه 29 سوره بقره می فرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. در بحث دیگری در جایی که بحث علمی کاربردی عنوان می شد گفتند و گفتیم که از نظر علم و دانش روز ثابت شده است که تمامی موجودات جهان آفرینش ساخته و خلقت شده است برای انتفاع بشر، که گویی انسان صاحب خانه است و تمام پدیده ها در جهت انتفاع و آماده سازی حیات برای انسان. این یک داده قطعی علم روز هست و یک معما هم هست. جوابش از آیه قرآن گرفتیم که معما نیست. خدای متعال آفریده است. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا لکم، به نفع شما. و همینطور در آیه از سوره رحمان آمده است که خداوند جهان را برای انسان آفریده است، و در آیه دیگر نحو دفع توهم آمده است که قول ما حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو کی حرام کرده است. در سوره رحمان و الارض ودعها للانام، زمین و برای مردم آفریده است. این کتاب دلالت مطابقیش انتفاع و حلیت، دلالت التزامیش عدم وجود حاضر در قلم رو زندگی و استفاده انسان از مخلوقات قابل استفاده برای انسان. و اما نصوص که مرور کردیم، حدیث رفع و فراز رفع اما لا یعلمون، و حدیث الناس و فی سعت ما لا یعلمون، کل شیء، حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، و حدیث معروف موسخ مسعدت ابن صدقه که عن محمد ابن علی ابن بابوی به اسناده عن زراره قال کلش عفوا عن علی ابن ابراهیم، سند این است، عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، سند از نظر سنخ عالی و سند است. عالی و سند چه بود؟ صحت دارد، وسائط کم و کوتاه، دو سه تا واسطه. عال سند عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه الى ان قال الاشیاء کلها علی هذا، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این نصوص همانطور که گفتم با دلالت مطابقی به حلیت و اباحه، و با دلالت التزامی به نحو لازم بیان بالمعنى الاخص دلالت میکند بر عدم اعتبار اصالت الحاضر نسبت به اشیاء. اما اجماع، درباره اجماع عنایت کنید. اولا منظور ما از اجماع در این مرحله توافق و اتفاق اصولیون و اخباریون است. علی تحقیق اصولیون و اخباریون اتفاق نظر دارند که در شبهه بدویه و شبهه موضوعیه نیاز به توقف و منع و اجتناب وجود ندارد، یعنی دلیلی بر اجتناب وجود ندارد. محور بحث بین اخباریین و اصولیین شبهه تحریمیه هست، شبهه حکمیه تحریمیه. برابر این اولا مقدار رو دیدیم محدود، و ثانیاً درباره شبهه تحریمیه بعد الفحص اخباریون هم نظری بر وجوب اجتناب اعلام نکرده ان. پس اتفاق نظر در نتیجه منتهی می شود نسبت به عدم حاکمیت و اعتبار اصالت الحاضر. یک اشکال هم جواب بگیم که اشاره شد سریع، شما شاید ننوشتید، رأی شیخان را چه کار کنیم که فرمودند در باره اشیایی که مالا نصفی ها هست ما نیاز به دلیل، نیاز به سمع داریم، سمع از شرع. و این مطلبی که گفتن در آخر به این نتیجه مطلب اعلام شد که درباره این اشیا دستور یا رأی این است که توقف به عمل بیاد. توقف، اولا توقف و مساوی با اصالت الحاضر نیست، و ثانیاً توقف نسبت به این مطلب است که اگر اباحه شرعیه بخواهیم باید تعبیر از سوی شرع بیاد. اقسام اباحه رو بلدید، اجمالاً اباحه دو قسم است. چطوری گفته بودیم به شما که مستحب دو قسم هست اگر در حافظتون هست؟ بله، با نص شرع و به وسیله رجحان خود عمل. رجحانم یک قاعده خودش نیست، رجحان یک قاعده برگرفته از مذاق شرع هست، پشتوانش مذاق شرع. پس اون رجحان هم بیپایه و بیبنیاد نیست. اباحه هم دو قسم هست، اباحه شرعیه که از سوی شرع به وسیله بیانی اعلام بشود که مباح است یا حلال است، فرق بین اباحه و حلیت به تعبیر استادنا علامه شیخ صدران قدس الله نفسه و زکیه، همون فرق بین وضعی و تکلیفی است. اباحه حلیت است، حلیت اباحه است، اما اگر امر وضعی را در نظر بگیریم حلیت به کار میبریم، اما اگر امر تکلیفی را در نظر بگیریم اباحه به کار میبریم، و الا ماهیتا فرقی ندارن. بنابراین اباحه هم دو قسم است. قسم اول از سوی شرع نصی برسد، قسم دوم عملی، کاری که منع و مانع شرعی و عقلی نداشته باشد. مانع شرعی نهی در آن رابطه نرسیده باشد، مانع عقلی چه باشد به نظرتون؟ مانع عقلی ضرری وجود نداشته باشد، می شود مباح. بنابراین از لحاظ آراء هم در بد و نظر اختلاف، در نهایت اصالت الحظر یک ادعاست. و اما دلیل چهارم حکم عقل. حکم عقل می توانیم در جهت حکم عقل از پنجره های متعدد عقلی استفاده کنیم که فقط یک پنجره رو در نظر می گیریم، و آن قاعده نقض غرض. تمام آفرینش فائده دارد، نفعی دارد، یا مستقیم یا غیر مستقیم، و این فائده بر اساس سنت آفرینش است، و اگر فائده نداشته باشد که خلقت نستجیر بالله عوض می شود، فائده دارد. و این فائده ها هم به طور عمده در نهایت برمی گردد برای استفاده انسان. خود پدیده ها هم که ممکن شما اشکال کنید، هر کدام از دیگری استفاده های موضعی و طریقی دارند، ولی در نهایت فائده اصلی منتهی می شود برای انسان. اگر حذری از سوی شرع در کار باشد، به طور واضح مصداق بارز نقض غرض است. نقض غرض چه بود معناش؟ نقض غرض این است که یک هدف برای یک کار آفریده شده و تنظیم شده، ولی در مرحله انجام اون فائده مورد استفاده قرار نگیرد. این نقض غرض است که فقط تصور دارد و وقوع و تحقق در آن راه ندارد، محال هست. هم محال هست بر اساس حکمت الهی، هم محال هست که در واقع منتهی می شود به خلف. خلف خواهد بود. این چهار دلیل که امروز خدا توفیق داد شرحش دادم برای شما نسبت به اصالت الحضر بود. بنابراین اصالت الحضر هیچ اساس و بنیاد معتبری ندارد. بالعدلت الاربعه مطلب تمام. از رأی شیخ انصاری بیرون آمدیم، عنوان بفرمایید رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به ادله احتیاط. به عبارت دیگر ادله احتیاط با تقریر محقق خراسانی. رأی و نظر نگیم بهتر هست، چون ایشان موافق رأی بر احتیاط که نیستند. ادله احتیاط بر اساس تقریب یا تقریر محقق خراسانی سید عزیز این عنوان را بنویسید، بر اساس تقریب محقق خراسانی. در این رابطه محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه به ادله ثلاثه اشاره می فرماید که قول به احتیاط مستند است به سه وجهی که با اختصار و آسانسازی ارائه می شود. وجه اول آیات قرآن برای اثبات اصالت الاحتیاط به آیات قرآن تمسک می شود. آیاتی که در این رابطه تمسک می شود در حقیقت به دو دسته هست: یک آیات ناهیه یا آیه‌ای که اعلام می کند تحلوکه را و نهی از القاء به تحلوکه، و دسته دوم آیاتی که امر به تقوا می کند که مفاد نهی از القاء به تحلوکه احتیاط بشود که در مورد شبه و ما لا من السفیه مکلف باید احتیاط در نظر بگیرد تا به تحلوکه نیفتد، و در همین مورد تقوا را باید رعایت کند. دستور به تقوا به نحوی آمده است که می فرماید تا آنجایی که توان دارید تقوا را رعایت کنید، که تطبیق می کند به موارد شبهه که مکلف سعی کند تقوا را رعایت کند، محتملات را در نظر بگیرد در شبهه تحریمیه، محتملات را ترک کند تا تقوا رعایت بشود. از دسته اول آیه معروف که مکرر، کلمه معروف را حذف کنید، آیه‌ای که چند بار برای شما خوانده باشید، سوره بقره آیه شماره 195 ولا تلقوا بأيديكم، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتون رو به هلاکت نیندازید. نهی از القاء تهلکة در عمل، احتیاط، اجتناب از شبهات تحریمیه. و از دسته دوم فاتقوا الله ما استطعتم، این آیه از برجستگی خاصی برخوردار است. سوره آل عمران آیه 102، تقوا را رعایت کنید تا جایی که استطاعت و توان دارید. این دو تا آیه که در حقیقت از دو دست آیه که مفاد آن احتیاط می شود انتخاب شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در جواب این دو تا، در جواب این استدلال بر اساس این دو آیه‌ای که مفادش نهی از القای در تهلکه و مفادش رعایت تقوا تا جایی که توان وجود داشته باشد، می‌فرماید پس از آن که اباحه و حلیت بر اساس نقل و بر اساس حکم عقل به اثبات رسیده است، نقلن و عقلن، پس از این تحقیق می‌دانیم که ارتکاب شبه به هیچ وجه القاء در تهلکه نیست و ارتکاب شبه منافات با تقوا ندارد، مخالف تقوا نیست. تقوا چه بود؟ عملی که شرعاً حکم آن ثابت باشد باید انجام بگیرد، عملی که حکم آن ثابت نشده باشد انجام و ترک آن ربط به تقوا ندارد. در باره آیه با همین اختصار اکتفا میکنند. آنگاه دلیل دوم، تمسک به اخبار و روایات. میفرماید که در باره روایات که استناد میشود برای اثبات احتیاط به طور عمده، روایات به مثل آیات که گفتم به دو بخش هست، بخش او به دو دسته هست. دسته اول روایاتی که اعلام میکند توقف را، که چه ان الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكه. این دست از روایات زیاد هست به این نص و قریب به این نص که گفته می شود اگر در حد تواتر لفظی نباشد در حد استفاضه هست. نسبت به اعتبار سندی این دست شبهه وجود ندارد. دسته دوم روایاتی است که امر میکند به احتیاط، مثل حدیث معروفی که برای شما یادآور شدیم، اخوک دینک فحتت لدینک، که حدیث مشهور و معروفی هم هست. اون دست از روایات هم از لحاظ سندی مشکلی دیده نمی شود، هرچند بعضی از آن روایات نقی و سند نباشد، ولی که در اعتبار چه داشتیم؟ تنها سند موضوع برای و طریق منحصر برای اعتبار نیست، کثرت و عمل اصحاب و اعتبار بعضی از اون روایات می شود موضوع برای حجیت خبر یا اعتبار سند درست کند. موضوع برای حجیت خبر چه بود؟ وثوق به صدور، یا اعتبار سند هم همان وثوق به صدور. از لحاظ سند این دو دست از روایات قابل خدش و اشکال نیست، اما محقق خراسانی می‌فرماید که دلالت این دو دست از روایات بر مطلوب کامل نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا ادله که نصوصی که اعلام میکند توقف را، توقف مساوی با احتیاط نیست که مکرر گفتیم، و ثانیا توقف و احتیاط که مراجعه کنیم دلیل معارض دارد. دلیل معارض عبارت است از ادله دال بر اباحه و براءت. این ادله معارض مانع می شود از این که این ادله احتیاط به بار بنشیند. و ثالثا بر فرضی که بگیم این ادله احتیاط هم در این باره دلالتی دارد، میبینیم دلالت این دو دسته یعنی روایات دال بر احتیاط و روایات دال بر اباحه و براءت و نحوه دلالتشان فرق میکند، که با وجود وجود فرق بین نحوه دلالت مطلب حل است. به چه صورت نحوه دلالت فرق میکند؟ ادله احتیاط و توقف ظهور دلالتش به صورت ظهور است، ظهور در اجتناب، ظهور در احتیاط اصطلاحی. اما دلالت ادله اباحه و براءت نص در اباحه است، کل شیء لک حلال نص در اباحه است. اگر دو دست از دلیل که سند معتبر باشد ولی دلالت از قبیل نص و ظاهر باشد، بلا شبهه نص مقدم بر ظاهر خواهد بود. با این شیوهی که الان در دلالت وجود دارد جایی برای استفاده از اخبار آماده و فراهم نیست. و ثانیاً، این اولنش تا اینجا بود شاخه‌هایی داشت، و ثانیاً ادله احتیاط و ادله توقف نحوه ارشادی دارد از قبیل اوامر اوامر و انشاءات ارشادیه است، نه مولویه. بنابراین ارشادیه که شد، این نکته اصلیش، ارشادیه که شد موجب عقاب نمی شود. و شما تمام سعیتون این است که احتیاط اعلام کنید که ترک آن موجب عقاب می شود. از اساس ارشادیه است، اما وجه ارشادیت به چه دلیل ارشادی است؟ به دو دلیل ارشادی هست. یک، اگر حمل بر مولوی بشود به اشکال تخصیص برمیخوریم و مفاد امر مولوی درباره شبهه هم به نحوی است که آبی از تخصیص است. محقق خراسانی کلمه آبی از تخصیص را به کار برده که مورد بحث شده است، اما واقع مطلب این است که اشکال این است که اگر امر مولوی باشد باید بر بخوریم به تخصیص اکثر، که تخصیص اکثر مستحجن است. گفته می شود که منظور محقق خراسانی از عباده عن تخصیص این باشد، ولی قاعدتا در اصطلاحات عباده عن تخصیص تخصیص اکثر نیست. و دلیل دوم حمل بر ارشاد هم این است که اگر حمل بر ارشاد نشود مطلب منتهی می شود به لزوم دار، که اون هم اشکال واضح و خطیری است. شرح مسئله انشاءالله برای فردا که گفتن وقت تمام شد. برای سلامتی آقای معظمان صلوات خط کنید.